الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلا، حتى تسكن مرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خدا رو شکر میکنیم باز حیاتی داد و فرصتی و توفیقی که باز مقداری از روایات شریفه استفاده کنیم. همونطور که مستحضر هستید، سال گذشته مواعظ رسول الله صلی الله علیه و آله به جناب ابوذر را میخونیم، برای اینکه دلهامون با نور کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم روشن بشه و تذکر و یادآوری باشه برای آنچه آموختیم، مصداقی باشه برای تواصی به حق و تواصی به صبر. البته این تواصی ترقی نیست، باید مؤمنین نسبت به همدیگه احساس وظیفه کنن که مطالب خیر را به یاد هم بیارن. ولی عادت بر این جاری شده که اگه سنش بیشتره و طبعا گناهش هم بیشتره هست، اون مورد میکنه. شاید افضل این بود که کسانی که کمتر آلوده شدن به گناه بیگران را مورده بود. برحال طبق عادت میبایست ما مثلا روایات را بخونیم. حالا شما به گوینده نگاه نکنید، سعی کنید به مضمون کلماتی که نقل شده توجه کنید و از اونها استفاده کنید انشاءالله. یا ابوذر لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی النوم والاکل. مطلب بسیار مهم نیست. جا داره که در باره این جمله انسان جلسات متعدد بحث کنه، ساعات زیادی فکر کنه، در حدی که خدای متعال توفیق بده در این جلسه در باره این جمله مقداری صحبت کنه. فرض را داریم میگذاریم که چند تا مطلب برای ما ثابت شده، البته ثابت هم هست، خدا فرض میذاریم که بیان شده با آقایان حضور ذهن هم داره. یکی این که انسان به فطره طالب کمال خودشه و نمیتونه نباشه. این یک گرایش فطریست که خدا در درون انسان قرار میده و وادارش میکنه که به طرف کمال خودش حرکت کنه. منطقه کمالی که اونجا برای خودش کمال تشخیص ده. هنر انسان اینه که بفهمه کمالش در چیه و کمال نهایی و اعلاش کدامه و اون را طلب کنه. اگر نه موجودات دیگر هم کمالیش به طور غریزی و طبیعی سیر به کمال دارن، که بیا هم وقتی سرد میشه از زمین به طور طبیعی رو به کمال میره. انسان میباید کمالش رو بشناسه چیه و با اختیار به طرف اون حرکت. مقدمه دوم که باز مفروض اینه که دانستیم و برامون حل شده این است که کمال نهایی انسان قرب خداست. یعنی وجود انسان، روح انسان اونقدر تعالی پیدا بکنه، اونقدر لطیف بشه، هرچی تعبیر بکنیم تعبیرات مبهمی است، اونقدر ترقی کنه که به مقامی برسه که اسمش مقام نزدیک به خداست. و باز مفروض ما این است که این قرب به خدا قرب مکانی و شبیه اینا نیست و حتی قرب اعتباری صرف هم نیست، یه حقیقتیست. و تا اونجا که ما میتونیم بفهمیم ارتباط با علم و آگاهی داره این قرب. حالا اگر یه مقداری بخواییم مثلا بازترش کنیم، توضیح بیشتری بدیم، اصولا هر موجود مجردی از سنخ علمه. وجود مجرد با علم مسابق، روح انسان از اون مرکبه تجربش تو هم با علم یا عین علم است. هر قد ترقی کند علمش و آگاهیش ترقی کرده. اگر نوع علم و مرکبه علم قوی بشه، خودش را در حضور خدا و در اتصال و ارتباط با خدای متعال خواهد یافت. همه حرکات و عبادات و انجام وظایف برای این است که آدم به جایی برسه که وجود خودش را عین ارتباط با خدای متعال بیاد و هیچ حائلی بین خودش و بین خدا نیاد. اگر به چنین مقامی برسه و این حال برایش تبدیل به ملکه بشه و ثابت بشه، این میگن در قیمت عبد صدقن این ملیک مقتدر، این پیش خداست، نزدیک خداست، اندالله است. و مقدمه دیگه این که رسیدن به چنین مقامی جز با عبادت و بندگی خدا پیدا نمیشه. و این توضیحش هم رو باید پذیرفته باشیم که حقیقت عبادت به وسیله ارتباط قلبی حاصل میشه. عبادت تنها انجام یک حرکات نیست. فرض کنید اگر یک کسی از روی غفلت مثلا بی توجهی یا از روی تمرین ورزش مثلا خم و راست بشه، این اسمش رکوع نیست. ممکنه ورزشکارها برای نرمش، برای تمرین های ورزشی خم و راست هم بشن، اما این هیچ وقت اسمش رکوع میشه، عبادت میشه. عبادت بودنش به این است که آدم توجه داشته باشه، نیت داشته باشه که این کار را به عنوان پرستش خدا، اطاعت امر خدا، کرنش در مقابل خدا، خضوع در مقابل خدا انجام میده. اون را میشه عبادت. ولی صرف این حرکت خود به خود عبادت نیست. یا هر کار دیگری، حتی همین حرکاتی که مخصوص عبادت هست مثل نماز خوندن مثلا، ممکنه ضد عبادت بشه. یعنی نه تنها موجب قرب نشه، بلکه موجب جهنم هم بشه. و اون وقتی که آدم قصد ریا داشته، پس حقیقت عبادت متقدم به اون قصد و نیت و توجه قلبه. و در واقع اون قربی که برای انسان حاصل میشه بین قلب انسان که همون روح هست، مرتبه این از روح هست، با خدا حاصل میشه. اون آگاهی قلبی است که انسان نسبت به خدای متعال پیدا میکنه و رابطه خودش رو با خدا مییابه. حقیقت عبادت متقدمه یا همیشه توجهی است، این ارتباط قلبی است. اینه که میگن عبادت متقدمه به نیت. یا در فقه مثلا گفته میشه اینا از دلیل افعال قصدی هستن، عناوین قصدیه. اگه آدم قصد کنه میشه عبادت، اگه قصد نکنه عبادت نمیشه. حقیقت عبادت پس به همون قصد میشه. اگر انسان تمام حرکات و سکناتش رو اونجوری انجام بده که خدا میخواد و به قصد این که اطاعت خدا کنه، همش میشه زندگیش عبادت. و اولیاء خدا چنین هستند. اونا تنها به این اکتفا نمی کنند که در 24 ساعت چند دقیقه فقط عبادت کنند. یا فرض کنید خیلی ماها هنر کنیم، مثلا یک ساعت یا دو ساعت مجموع نمازهامون و قرائت قرآن، این دعای مناجات چیزی باشه، همش مجموعش یکی دو ساعت میشه. مثلا اولیاء خدا سعی کنند 24 ساعتشون عبادت و میشه که اینجور. راهش چیه؟ راهش اینه که نیت کنه. البته نیت تو آسان آدم نیست که هر وقت به هر چی بخواد آدم نیت کنه. باید یک زمینه روحی آماده داشته باشه که این کار رو برای چه نیتی انجام بده. کار کار باید فی حد نفسه کار مطلوبی باشه و این کار مطلوب را به نیت تقرب الله انجام بده. وامش عبادت. عبادت میشه یعنی چی؟ یعنی وسیله قرب میشه. یعنی راه رفتن به سوی خدا میشه. به عنوان تشبیه معقول به مخصوص فرض کنید اگر بین انسان با یک مقصدی میلیون ها فرسخ فاصله باشه که البته بین اون مقام پست انسان که اولش دست خالی است و صفر الکف است با مقام خدا رابطه بیش از فاصله بیش از میلیون ها کیلومتر هم باید حساب تخمین زده بشه. به عنوان تشبیه صفر و نامتناهی چقدر فاصله داره میگن؟ خدا وجودیست کمال نامتناهی، انسان در ابتدای صفر. فقط خدا امکاناتی بهش داده، استعدادهایی بهش داده، سرمایه های خدا بهش داده، آریایی تا ازش استفاده کنید بلا خودش چیزی از خودش نداره. باید این راه را طی کنه، بین صفر بره به سوی بی‌نهایت. خب راه خیلی طولانی است. امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون مقامش و با اون عبادت‌ها شب تا صبح بعد از این که هزار رکعت نماز می‌خوند در خونه فقرا می‌رفت و برای اونها غذا می‌برد، بچه‌های یتیم رو سرپرست می‌کرد، اون گریه‌ها و ناله‌ها و مناجات‌ها آخر شب می‌فرمود آه آه این بعد طریق چقدر راه دوره. به هر حال فاصله انسان ابتدا هم تا اون مقام قرب الهی اون جایی که ممکنه یه انسان برسه خیلی زیاده، خیلی زیاده. این فاصله رو باید طی کرد، باید قدم به قدم پیش رفت. هیچ راهی هم بخواد کسی برسه به اونجا یا نزدیک اونجا خلاصه به اون جهت حرکت کنه، باید حرکت کنه. این حرکت همون چیزیست که اسمش عبادت است، نزدیک شدن به خداست، تقرب الالله است. این تقرب با نیت بکنه. چگونه نیت بکنه؟ باید انسان یک مبانی نفسانی و روانی برای خودش کسب بکنه که این نیت ازش متمشی بشه. حالا مثلا در امور عرفی اگر فرض کنید فقط یک کسی بیاد جلوی شما یه معلق بزنه، بعد بگه این کار رو به قصد احترام انجام دادن، یا نه بالاترش یه سیلی هم بزنه در گوشی شما، بگه این احترام بود به شما، محض خاطر شما چون خیلی علاقه داشتن این کار انجام داشته، شما میبذیرید. این هر چیزی متناسبه با هر نیتی نیست. هر وقتی هم آدم نیت ازش متمشی نمیشه، اون وقتی که آدم غرق در یک خواسته حیوانی هست و اصلا توجهی ماورای اون خواسته خودش نداره، اصلا نیتی ازش متمشی، نیتش همون ارضاء غریزه حیوانیش. اما اگر عادت کرده باشه، ملکه شده باشه توجه به خدا، نشونش اینه که هر کاری رو میخواد شروع کنه اول میگه بسم الله الرحمن. این که در شرع تأکید شده که حتی حیوانی ترین کارها رو هم که میخواد انجام بدید اول باید بسم الله بگید، برای همینه که انسان ملکش بشه توجه به خدا. هیچ چیز نباید انسان از خدا غافل. اگر توجه پیدا کرد و توجه پیدا کرد که این کار مطلوب خداست، خدا دوست داره، خوشش میاد، و به همین نیت این کار انجام داد که چون خدا خوشش میاد انجام میدن، که اگه خدا بدش میومد این کار رو نمی کردن، این میشه یک مرحله از عبادت، میشه نیت. پس این کار را به نیت اطاعت خدا انجام میدن، نه به نیت دلم، نه به نیت این که مردم خوششون بیاد. نیت همون انگیزه است، اون چیزی که آدم رو وادار به کار میکنه، اون مقدمات نفسانی است، اون مبانی نفسانی است به قول اهل معقول، اون زمینه های روحی و روانی است که آدم رو وادار میکنه به انجام یک کاری است. اگه اون زمینه ای که اون عامل روانی، اون حالت روحی که آدم موجب این میشه یک کاری رو انجام بده، اون حالت ناشی از توجه به خداست، این میشه نیت کار صحیح. اما اگر این حالت روحی که ما رو وادار میکنه برو غذا بخور یا یک کار دیگه انجام بده یا درس بخون یا موعظه کن، اونی که ما رو وادار میکنه به این یک چیز دیگه دیگه، برای اینکه دیگران تعریف کنند، یعنی عجب سخنران خوبیست، عجب واعظ خوبیست، بعدم تا سینه خم بشند و احترام کنید آدمیزار دیگه. گاهی از این موهومات خیلی بیشتر آدم اثر میپذیره تا حقایق عینی، همین که تعریفش کنند، همین که در مقابلش خم بشند احترام کنند، اینا باعثی میشن همه چیزشو بفروشن با همین خیالات موهوم، دین و دنیا شده. آدمیزاد یعنی خدایی همچون موجودی آفریده که در یک آن میتونه از اعلی علیین سقوط کنه، میتونه هر چرا اندوخته آتش بزنه، از اون طرف هم میتونه گذشته هاشو جبران کنه. این قدرتی خدا به آدم میذاره. کی آدم میتونه از این قدرتش درست استفاده کنه، از این سرمایه هاش استفاده صحیح بکنه؟ وقتی که توجه داشته باشه به اون چه بهش ایمان دارد. اول باید علم بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر پیدا کرده باشه. به دنبال علم ایمان، به دنبال ایمان توجه، این ایمان رو زنده نگه داره. اگه این توجهات باشه کم کم میتونه منشأ اثر بشه. اما اگه مبتلا به غفلت شد، با اینکه ایمان هم داره کافر نشده، اما منشأ اثری نیست ایمان، یادش رفته. پس برای اینکه آدم بتونه از عمرش استفاده کنه باید این توجهات رو حفظ کنه تا بتونه در کارهاش نیت صحیح داشته باشه، تا نیت صحیحش موجب این بشه که عملش عمل صالح بشه و بلکه عبادت بشه. عبادت موجب تقرب و رسیدن به کمال نهایی انسان که سعادت دنیا و آخرتش در هم باشه. پس میبینیم که مسئله نیت خیلی مهمه، هیچ ساده ای نیست. در کنار خیلی چیزهای دیگه یکم این که آدم نیت خیلی شد، این اصلی ترین مطلب برای زندگی، این چیزیست که میتونه به زندگی آدم ارزش بی نهایت ببخشه، ارزش مثبت بی نهایت، و میتونه ارزش منفی بی نهایت. ارزش منفی یعنی موجب سقوط بشه. کار اگر به قصد ریا باشه، به قصد سمعه باشه، یعنی کار بکنه تا یک کسی ببینه یا بشنوه بفهمه که او این کار انجام داده، پشت سرش تعریفش کنه، میشه سمعه، بشنوند که چنین کار خوبی ازش سر بینند، یا ببینند ریا از رؤیت، دلش بخواد ببینند دیگران یا دلش بخواد بشنوند. حالا هر کسی به قلب خودش مراجعه کنه، این کیه که نمیخواد دیگران ببینند کارای خیلیش؟ کی از که آدم نمیخواد حتی بشنوند که این آدم خوبیه یا کمالاتی داره یا فضایی میبینه؟ این انگیزه ها در درون همه ما هست، این همون هواهای نفسانیست، همون عوامل شیطانیست، جنون شیطان. ما باید این رو سرکوب کنیم، باید مهار کنیم، دهنه بزنیم، بلا این اسب چموش در اختیار همه ما هست. نفس، گرایش های نفسانی، هواهای نفسانی، گرایش های شیطانی در وجود همه ما هست. یه بزرگی میگه در درون همه ما یه فرعون است که میگه انا ربکم الاعلی. اون شاخ نداشت که گفت من بکنه اردم، اون یه آدم بود اسمان شما، میدون پیدا کرد، آبی دید، شنا کرد. شاید علیاذ بالله در زمان بگه یه همچه موقعیت پیدا میکردن همون اداره میکن. من ادعای ساده ساده شم بکنم قبول نمی کنم در زمان، چرا که بگه اردم بکنه اردم میدید میپذیرن ازش، در مقابلش به خاک میفتن. اون میگفت ادعاشم این این میل در درون همه ما هست که میخواییم خدایی کنیم، همه در مقابل ما حضور کنن، همه چیز در اختیار ما باشه، چی که این میل درش نیست. منطقه باید به برکت ایمان و توجه به خدا این میل را مهار کرد. اولا بفهمیم که در اختیار گرفتن قدرت های دیگه راهش این نیست. انسان ممکنه در سایه بندگی خدا به اونجا برسه که انا اقول للشی کن فیکون حتی اینی حتی اجعل که تقول للشی کن فیکون. برای مؤمن در آخرت چنین قدرتی هست، هر چی میخوان بگه کن فیکون، همین که بگه کن تحقق پیدا میکنه، همین که اراده کند به وجود میاد. بله این قدرت برای انسان هست، انسان میتونه به اینجا برسیم، اما نه در دنیا و نه از این اسباب. اینجا جای امتحانه، اینجا باید خضوع کرد، باید تواضع کرد، خدمت دیگران کرد، دست علما و بزرگان و سادات رو بوسید تا آدم به اونجا برسیم. این افتادگی را در اینجا باید انجام داد تا به اون سروری اونجا برسیم. این اشتباه است که خیال کنیم اونی که اونجا مهیا شده برای اولیای خدا رو ما میتونیم اینجا با شیطان از دست بیاریم، خودمون رو گول میزنیم. اینجا چیزی که از این راه به دست نمیاد غیر از اینکه آدم خودش رو فریب بده و از سعادت باز بده. باید بدونه که خواسته های واقعی و نهایی انسان در عالم دیگری است، عند الله است. اینجا عالم گذر است، عالم نفاد است. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اگر بقا میخوان، اگر کمال میخوان، اگر سعادت میخوان، اگر قدرت میخوان، اگر علم بی‌نهایت میخوان. بی‌نهایت که میگید یعنی چیزی که در برای انسان امکان داشته باشه، نه اون بی‌نهایتی که مخصوص خود است. اگر اینا میخواییم خدا مهیا کرده برای آدم اینجا، اما نه اینجا. اینجا باید بندگی کرد، باید افتادگی کرد تا اون نتیجه حاصل بشه. حالا چه رابطه ای از بین این افتادگی و اون سروری؟ خب بگرم شاید بنده از اردش بر نیام بگم، و اگرم بیام برخواد بگم از این سبت استفاده از روایات مردان خارج میشه. یا ابوذر لیکن لکه فی کل شیئن نیه، به خاطر داشته باشید که موعظه ایست که کاملترین انسان برای یکی از بهترین اصحابش ذکر میکنه. میفرماید ای ابوذر باید برای تو در هر چیزی نیتی باشد. البته ممکنه ما هر چیزی رو بخواسته به نیتی انجام بدیم، اما اون نیتی میفرماید یعنی اون نیتی که تو را به کمال میرساند، یعنی نیتی تقرب. ولی خب هر چیزی آدم ممکنه به نیتی انجام بده، به نیت ریا، به نیت شهرت، به نیت سمعه. این که نیتون یعنی همون نیتی که میدانی نیت مطلوبیست، نیت الهی باید داشته باشی در هر چیزی. خب یعنی در هر نمازی، در هر روزه‌ای، نه حتی به نوم و الاکل، خوابت هم میتونه عبادت بشه. چرا؟ فکرش بکنی که اگر این خواب را نداشته باشم، این اندازه را و این ساعت را، این باعث میشه که نتونم وظایف دیگه ما انجام بدم، نتونم فردا درسم رو خوب بکنم، نتونم سحر باشم عبادت خدا کنم، مثلا دستگیری به فقرا و ضعفا و دوستان و یاران میزنه. اگه خواب نرم بدنم مریض میشه، از توان میفته، میخوابم تا این که تجدید قوا کنم، تا به وسیله تجدید قوا بتونم وظایف ما انجام بده. کی میتونه همچین نیتی کنه؟ اون کسی که در بیداری همش فکر انجام وظیفه است. اون وقت میتونه خوابش هم به این نیت انجام بده که به تجدید قوا کنم تا انجام وظیفه کنم. اما کسی که در بیداریش فکر هوسرانی هست، خوابش هم به این نیت هست که توان بیشتر پیدا کنه برای هوسرانی. اونم یه جور نیتی است، اما اون نیتی نیست که بیرم برکن به عبو زن دست داره. تو میتونی حتی خوابت را هم با نیت تقرب الله انجام بدی به شای بانه. اون دستورتی است که اولا این ملکه را کسب کرده باشی که بخوای همه کارات برای خدا باشه، یکی هم توجه بکنی که اگر این خواب را انجام ندی اون کار از این ساخته نیست، این را وسیله قرار بدی برای این که توان انجام وظایف پیدا کنی، این کارات را بهتر انجام بدی. اون وقت میشه این نومت را میشه نباید. چنین کسانی در خواب هم چیزهای عایدشون میشه که من و شما ممکنه در بیداری هم دیده مونه. وقتی بندگان خدا ملکه توجه به خدا و ذکر خدا رو داشته باشن، در خواب هم قلبشون از خدا غافل میشه، میرسن به جایی که البته خدا این اون مقام را نمیگن ولی شبیه اون. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمودند تنام عینی ولا ینام قلبی، چشمم خواب میره اما دلم خواب نمیره. هستن بودن شنیدین بودن کسانی که یا هستن کسانی که وقتی خوابم میرن دلشون از یاد خدا غافل و حتی در حال خواب معارفی الهام میشه بهشون، حقایقی میفهمن که در بیداری هم حتی برشون گاهی میسر میشه. خوابشون مثل خواب ما نیست که بعد دیگه تأثیر وجودشون باشه، حذف بشه از برم از عمرشون. نه تنها خوابشون مقدمه میشه برای اینکه در بیداری کارشون بهتر انجام بدن، در همون حال خواب هم خدای متعال برکاتی بهشون میده، انواری بهشون اتازه میزنه. یکیش که برای مثلا امثال ما هم شاید گاهی میسر باشه، خوابهای خوبیست که مبشر هست و مشوق انسان میشه به عبادت. خب در حال خواب آدم یه همچه خوابی رو میبینه، ولی وقتی بیدار میشه شوق عبادت بیشتر بیدار میده. پس چیزی در خواب بهش داده میشه که باید استفادهش در بیداری ازش میکنه. اینو که همه ما میتونیم بیازمانیم، شاید همه ما یه همچه خوابایی گاهی دیده باشیم. خب این برکات الهی است که در حال خواب داده میده. ولی اونایی که از ما بالاتر هستن چیزای خیلی بیشتری در خواب هم بهشون داده میشه. به هر حال اگر ما حتی در خواب و خوراک و پستر از اینها، حیوانی تر از اینها هم قصد عبادت خدا داشته باشیم، اون میشه عبادت. خوابی که تعطیل زندگی است خودش میشه عبادت، وسیله تقرب. خوراکی که یک عمل حیوانی است، چاقا هم میخورن منکوسی غذای متناسب خودش. بعضی حیوانات گوشت هایی که میخورن شاید از گوشت هایی که ما میخوریم لذیذتر بود. این یه عملی است حیوانی بهیمیه، چاقاها میخورن، اما همین عمل حیوانی میتونه وسیله تقرب ما الالله بشه. اون وقتی که این را به قصد نیت تقرب و به قصد اطاعت خدا انجام بده. این قصد مراتبی داره. یه این که میگیم امتثال به امر الله، تقربا الی الله، یا این صیغه‌ای که همه در زبان هامون جاری است، قربت الی الله انجام میدیم، قربت الی الله میگیم، گاهی هم توجه نداریم قربت الی الله یعنی چی. این مراتبی داره. من و شما یا همه شما را چیکار دارن؟ خودم را عرض بکنم، من که وقتی میگم قربت الی الله، یه چیزی از این تقرب میفهمم، یه قصدی از من متمشی میشه. وقتی رسول خدا و امیرالمومنین صلوات الله علیه ما اونا میفرمودن قربت الله، یه چیز دیگری درد میکنن، مرتبه دیگری از تقرب را میفهمیدن و بهشم میرسیدن. بین اون چه ما از قرب میفهمیم و میرسیم با اون چه اونا میفهمیدن و میرسیدن، ما بودن مشرقین، خیلی فاصله. میشه این طیفی که بین قصد ما با قصد اولیای خدا هست اینا رو مرحله بندی کرد. یک بخشش رو بگیم یه اسمی بذاریم روش، یه بخش به اسم دیگری، یه بخش اسم دیگری. این کارا رو معمولا اهل معرفت کردن در باب نیت، چند قسم نیت وجود داره. معروفترش همون هست که در چند تا روایت شریفه از امیرالمومنین، از امام صادق و از سایر ائمه اطهار که مضمونهای قریب به هم مشابه هم نقل شده که عبادت ها چند جوریه. یکی عبادت عبیده، یکی عبادت تجاره، و یکی عبادت احرار، یکی عبادت بردگانه. نوع معاملهی که ما با خدا می کنیم شبیه یک معاملهی که یک بردهی با آغاش می کنیم. معمولا برده ها از ترس کتک کار می کردن. خب اون وقتا مرسوم بوده که برده ها را طوری با شما معامله می کردن مثل یه حیوان، بلکه گاهی از حیوان هم بدتر. اگر تخلف می کردن چوب می کشیدن به وقتشون، گرسنگیشون میدادن، اذیتشون میکردن. این مرسوم بوده در فرهنگ‌های همه دنیا. ادیان الهی و به خصوص اسلام اومد تدریجاً اینها را از بین برد و آدابی قرار داد برای حتی معامله با بردگان. در لاهم فرهنگ عمومی مردم این بود که برده میگه اصلا مال صاحب میشه، هر جوری میخواد باش رفتار کنه. اینا هم طوری بود که تا ترس کتک نبود کاری انجام میدنه. حالا نظیرش را یه خود تلطیف بکنیم، در جامعه خودمون و در خیلی جاها میابیم. کارگری که از کارش کم میگذاره، اگه بدون کتک میخوره کم نمیذاره، اما ببینه صاحبکار چشمشا دور میبینه میخوابه چرت میزنه، یا کارمندی که پشت میزش میشینه روزنامه میکنه، یا با رفیقش گپ میزنه، کار مردم انجام نمیده. این همون رفتار عبیدی است که وقتی امنیت داره میدونن کتکی نیست انجام وظیفه نمیکنه. من و شما مگر معاهده ای داشته باشیم، قراردادی داشته باشیم و کوتاهی بکنیم، اونم همونه. اون رفتار عبیدی است که از موادیشون وقتی نمیدرسن کارش انجام نمیده، کمکاری میکنن، کم میگذرن. این رفتار عبید. اونجایی که بترسن درست انجام میدن، آخه نترسن کی به کیه. بعضی ها عبادت میکنن، عبادت میکنن واقعا، از خدا هم میترسن، قربت الله هم هست، اما قربت اللهشون اینجوری. اگه بدونن جهنمی در کار، کتکی در کار، بله نماز میخونه. اما اگه خاطرشون جمع باشه که اگه این نماز رو نخونن جهنمشون نمیبرن، اون نماز نمیبرن. حالا نماز من سایر واجبات، جهاد جبهه رفتن اونجایی که واجب باشه، تبلیغ رفتن اونجایی که واجب باشه، مطالعه کردن اونجایی که واجب باشه، من شما این سایر واجب خودمون مربوط باشه. اگه مطالعه درس واجبه، اگه درس خوندن واجبه، مطالعه شم واجبه. اگه مطالعه رو نشستم تلویزیون تماشا کردم، مطالعه رو گذاشتم کتاب، کتاب رو بستم. اینه که خیالم راحته، یعنی لاغت توجه ندارم به این که وقتی مطالعه نمی کنم فرض جهنم تو کاره، یا باورم نیست یا توجه ندارم. این نوع رفتار، رفتار بردمانند، چون وقتی که ترسی تو کار باشه اطاعت میکنه، انجام وظیفه میکنه، اما اگر یه خورده خیالش راحت شد و اون زمنی که امن میگه، اگر اون امن باشه که خودش از گناهان کبیره است، امن من مکر الله، همین که آدم این مقداری مثلا بگش بالاخره امام حسین شفاعت ما میکنه، حالا این چیزی نیست، نظیر این دو چیز، یک نوع امنیتی برای آدم پیدا بشه که خیالش از عذاب جهنم یه مقداری راحت بشه، ما میبینیم انجام وظیفه نمیکنه. این وقتی انجام وظیفه میکنه، اون وقتی که میکنه رفتارش رفتار بردمانه، از ترس که کارشون، وقتی ترس برداشته شد یه مقدار امنیت پیدا شد، کار کوتاهی میکنه. البته همین قصد اطاعت در همین حدش هم خیلی خوبه با اون کسانی که اصلا ایمانی ندارن، اون کسانی که جسور هستن در مقام بندگی خدا، عاصی هستن، تجاوز به فسق میکنن، باز هم خیلی خوبه. کاش ما حداقل بتونیم همه واجباتمون رو از روی ترس باز انجام بدیم. این چیز کمی نیست نسبت به صفر، اما نسبت به اون چیزایی که آدمیزاد میتونه بهش برسه خیلی کم، خیلی کم. تلک عبادت العبید، از این بالاتر اینه که نه، اگه آدم تخیارش هم راحت بشه که کتک نمیخوره، انجام وظیفه میکنه، اما به شرط این که بدونه یه پاداش رو خوبی بده، پور و قصوری در کاره، نعمتهای بهشتی هست، به امید پاداش، طمعا فی الجنه عبادت بکنه. این یه پله از اون بالاتره، از حد بردگی، از حد حیوان کتک خور گذشت، یه خود همتش بلندتر. تلک عبادت تجار، معامله میکنه، کار میکنه، مزد میگیره، نماز میکنه، بهش بگیره. این از اون مرتبه پایینی، این مرتبه عبید یه خود باراتر و بهتره و فی حد نفسه هم بازم چیز خوبیه. و اگه این در کار نباشه، شاید اکثریت مردم اصلا اطاعتی نکنن. و میبینید که لسان قرآن کریم هم در اکثر موارد این است که وقتی میخوان مردم رو تشویق بکنه و ترغیب کنه به کار خیر، یا وعده اجر و جزای خیر است یا ترس از عقاب. خدا بنده‌هاشو میشناسه، اگه ترس کتک نباشه و امید پاداش نباشه اطاعت نمی کنن. حالا خدا به اطاعت ما کاری نداره، خودشون تکامل پیدا نمی کنن. از این بالاتر نیتیست که مخصوص بندگان برجسته هست، اونایی که واقعا به انسانیت رسیدن. تلک عبادت الاحرار، اگه طوری شده نه که بدون کتک نمیخوره و فرضاً بگذاره برای اینکه پاداش بهشتی هم در کار نباشه، باز هم انجام وظیفه کند، این خیلی مرتبش بالاتر از اون دیگه هست. این آزاده هست، این آغاز، این مثل عبادتش رفتارش مثل رفتار بردهانیست، خیلی از اون آبارت کرد. ولی خود این مراتب بسیار متنوعی داره که حالا دیگه تفسیرش رو نه بنده خیلی بلد هستم زیاد رو، نه فرصت ایجاد میکنه. امیدواریم که خدای متعال به همه ما معرفت بیشتر بده تا نیت بهتر در کارامون داشته باشیم و عمر خودمون را به اباطیل نگذرانیم پروردگار و طراب انبیاء و اولیاء تو و بندگان شایستن پسندیم دلهای ما را به نور معرفت و محبت خود منور کن. توفیق عبادت و بندگی و نیت صالح در جمیع افعال و ما مرحمت کن. روح امام راه را با انبیاء و اولیاء مشهور در ما سایه مقام معظم رهبری و سر ما مستدام را خدمت گزاران به نظام اسلامی را در هر پست و مقامی هستند در راه خدمت به اسلام و مسلمین موفق را آقا تعمر ما خطب خیر بر ما. السلام علیکم و رحمت الله.